دقایقی بعد همگی با وقار و برازنده به انبوه مخده‌های مخملی تالار تکیه زده بودی. هر دقیقه برایم قرنی می‌گذشت تا اینکه آنها بالاخره آمدند. چندین کالسکه حامل حرم و نزدیکان شیخ که همه از اعیان قونیه بودند جلوی در بزرگ کوشک توقف کردند. سرکرده کاروان امیر سپاه قونیه بدرالدین گوهرتاش بود که خود از دوستان پدرم بود و گویا پیشنهاد دهنده وصلت و ضامن و عامل جلب موافقت مادرم هم او بود. مادرم به همراه معلم پیر سرخانه ما آنها را جلوی در تالار استقبال کرد. در نگاه‌هایی که همه با هم رد و بدل می‌کردند، اعجاب و تحسین آنها را نسبت به مادرم می‌دیدم. نفسم بند آمده بود. نمی‌دانستم کی به کیست، اما جرأت کنجکاوی نداشتم. سرم را پایین انداختم و به نوک کفش‌های زردوزی‌ام خیره شدم. میهمانان دور تالار بزرگ نشستند و خدمه مشغول پذیرایی شدند. مادرم بعد از مدتها یک بار دیگر هنر پذیراییش را به بهترین و زیباترین وجه ممکن نشان داد. همه آشکارا سخت در تحسین بودند و من بی آن که به کسی نگاه کنم غرق غرور شده بودم. کم کم جرأتم را باز یافتم و از پشت پرده‌های حریر تک تک میهمانان را در تالار بیرونی برانداز کردم. هیچ یک چشمم را نگرفت. بعد از پذیرایی و رفع خستگی، گوهرتاش اجازه خواست که خواستگار و خانواده‌اش را به تالار کوچک بیاورد که از تالار بزرگ با پرده‌ای حریر جدا می‌شد. به چشم برهم زدنی دور تا دور تالار کوچک پر شد. من جرأت نکردم سراغ اصل کاری بروم. از مادرزن سابقش شروع کردم که مامی بیگم معرفی شده بود. لاغر و کوچک اندام بود و بجز صورت کوچکش که به اندازه یک نعلبکی بود، تمام اندامش را پوشانده بود. از نیم رخ به عقاب‌هایی می‌مانست که روزهای پاییزی از بلندی‌های شمالی می‌آمدند و بر فراز باغمان چرخ می‌زدند. وقتی خیلی کوچک بودم، الیاس می‌گفت: آنها اگر هوس کنند، می‌توانند مرا با پنجه‌هایشان از زمین بردارند. من از همان موقع هم از آنها بدم می آمد و هم می ترسیدم. حالا هم از این زن هم بدم می آمد و هم می ترسیدم. کنار او امیر سپاه نشسته بود. بدرالدین گوهرتاش که از قدیم در خانه ما رفت آمد داشت. و هم او پیغام را به میانجی همسرش به ننجی رسانیده بود. چشمانش را از مادرم که با ناز تلاش می کرد نگاهش با نگاه کسی تلاقی نکند به سختی بر می گرفت. می شد تصور کرد که امیر سپاه در اعماق درونش آرزو می کرد کاش زنش مرده بود و خودش می توانست این لعبت یکتا را تصاحب کند. من البته می دانستم که خواستگاری از هر زنی برای مردی چون بدرالدین گوهرتاش هیچ مغایرتی با سنت‌های رایج میان بزرگان قونیه نداشت. فقط مادر من بود که حاضر نشد راهی حرمسراهایی شود که می دانست چند زن برشک آمده از قبل نقشه قتلش را یا عقیم شدنش را یا ابتلایش را به آبله طراحی خواهند کرد. در پاسخ مردان عزب نیز بر این نظر بود که حتما مشکلی داشتند که تنها ماندند. از بخت بلند پدر یا برادر بزرگتر یا برادر شوهری هم نداشت که بتوانند به جایش تصمیم بگیرند و به وصلتی ناخواسته وادارش کنند. ثروت کافی نیز داشت که مجبور نباشد برای امرار معاش ازدواج کند و چنین بود که توانسته بود به سالیان دراز در کاخ عفاف و پارسایی و بینیازی سوک شوهر جوانمرگش را پاس دارد و با وجود همه خواستگاران تن به ازدواج اجباری ندهد و از آفت زبان مردم هم در امان بماند. و حال خدا می داند چرا این مرد را به خانه راه داده بود. دزدکی نگاهی به خواستگار مادرم انداختم. خدای بزرگ، چه چیزی در پیام خواستگاری این شیخ نحیف سربزیر و زردنبو که مفتی قونیه بود و خود و خاندانش به سختگیری و تعصب دینی و قناعت شهره بودند، برای مادر اشرافی و ناز پرورده من باید جالب بوده باشد که عاقبت از میان همه شیفتگان دستگاه سلطانی و دیوانی و امیران سپاه که به گفته ننجی هزار سلیخا آرزومند حرمشان بودند، او به خانه ما راه یافته بود. این مرد خجول کوچکندام هرچند از علمای نامدار شهر بود، اما در مقابل دیگران این چندان امتیازی به حساب نمی آمد. شنیده بودیم و این را گرجی خاتون از خواتین قونیه و دوست و محرم مادرم گفته بود که تنها یک بار همسر برگزیده است و پس از مرگ او به تنهایی دو فرزندش را با عطوفت و توجه بزرگ می کند. آیا این بخش ماجرا برای مادرم جالب بوده است؟ یا اینکه مثلا می گفتند همه اهل قونیه از زن و مرد شیفته منبر و مجلس و بیان شیرین او هستند؟ نکند مادرم نیز یک بار مثلا به دعوت دوستانش پنهانی پای منبر او نشسته و بعد پیشنهادش را پذیرفته باشد؟ آیا خانم می گفت خدا را شکر اگر سپاهی نیست، دست کم از معتمدین تراز اول شهر است و از همه مهمتر این که درست مثل پدرتان نجیب زاده ایست ایرانی تبار، فارسی زبان و مشاور و همنشین سلاطین و امرای ارزروم. برای من اما مشکل بود باور کنم آنکه چنان جایگاهی در قونیه داشت و شایع بود که آوازه خود و خاندانش از هامون تا جیهون و از دجله تا نیل دامن کشیده، همین مرد کوچکندام خجالتی باشد. ما در این اواخر، به ویژه در یک ماهی که از آمدن ننجی گذشته بود، از دای خانم و آیا و بیشتر از زبان گرجی خاتون که مخصوص این موضوع چند روزی بود که از شهر به باغ می آمد تا مادرم را در تصمیم گیری یاری دهد، بسیاری از این حرفها شنیده بودی. اگر همه این گپها نیز درست می بودند، هنوز خیلی ویژگی های دیگر بود که من از خواستگار مادرم انتظار داشتم و در او نمی دیدم. زیر چشمی نگاهی به اطراف انداختم تا دور از مراقبت این و آن یک بار به دقت براندازش کنم. او باید حفره فقدان پدرم را در ذهن من پر می کرد. و اگر نمی توانست چه؟ همین حراس بود که قدرت مرا برای تأمل در چهره او سلب کرده بود. می دانستم برای من همه چیز منوط به یک لحظه است. یا آن اتفاق میمون می افتد یا نه. با مادر زن اولش که تکلیفم روشن شده بود. می دانستم که هرگز دوستش نخواهم داشت. اما با خودش چه؟ کاش پدرم نمرده بود. میلی کوبنده به ترک فوری محل ناآرامم کرده بود و از نگاه زهرآلود آیا خانم نیز فهمیدم که زیاد تکان تکان می‌خورم. هوا سنگین بود. فکر می‌کردم همه در سکوت پرفشار تالار کوچک دارند با تصوراتی شبیه پندارهای من دست و پنجه نرم می کنند. حتی خواجه هم ساکت بود. چیزی نگذشت که دلبری و مهمان نوازی مادرم که استاد این فنون بود همه را به خود آورد. با صدایی به سرشت ابریشم پرسید، آیا سفر مهمانان عزیز ما از شهر به باغ آسان بود؟ مشکل خاصی قدوم مبارک شما را نیازرد؟ من یک بار احساس کردم سراسر کائنات منتظر این سوال است. و وقتی همه با هم شروع کردند به پاسخ دادن، به سختی و از ترس آیا خانم توانستم خنده‌ام را نگاه دارم. همه با هم به گپ در آمدند. اما به آنی ساکت شدند تا تنها شیخ پاسخ دهد. هنوز هم جرأت نمی کردم نگاهش کنم. برخلاف پیکر نحیفش صدای غریبی داشت. تنینش مثل جویبار، روان و دلنشین بود و باز چونان که آبشار پرهیبت و چیرگر بود. دیگر خودداری ممکن نبود. با انگشت سبابه‌ام دامن لطیف مادرم را سوراخ کرده بودم. گویی می‌خواستم هرچه بیشتر با لمس گرمی پوستش از ترس خود بکاهم. سرم را بالا بردم و به شیخ نگریستم. آری، خود اوست. این صدا واقعا می توانست متعلق به این مرد لاغرندام و نحیف باشد که در عین جوانی پختگی خاصی در چهرهش موج می زد. اصلا نمی توانستم بفهمم چقدر پیر یا جوان است. بزرگ منشانه به مخدهش تکیه داده بود و با فارسی زیبایی که تا آن روز نشنیده بودم از سفرشان می گفت. چشمانش چون دو چراغ جادو، نه تنها همه وجودش را که پیرامونش را نیز روشنا می دادند و زردی چهره و ظرافت غیر معمول پیکرش را جبران می کردند. دست‌های اشرافیش برخلاف دست‌های من آرام و مطمئن روی سینه‌اش حلقه شده بودند. هنوز نمی‌توانستم تصمیم بگیرم که دوستش خواهم داشت یا نه، که یک باره نگاه آرام و تابناکش مثل پروانه‌ای سیاه لحظاتی روی صورتم توقف کرد و میان من جرقه ای رد و بدل شد. و همانگاه من به وضوح حس کردم که آری، می توانم دوستش داشته باشم. بلند و راحت نفس کشیدم و آیا خانم چشم قره ای نثارم کرد. گفته بودند 36 ساله است، اما پیرتر می نمود و این می توانست تنها اشکالش باشد. من پیرها را دوست نداشتم به غیر از الیاس. به هر حال قلبم داشت از خوشحالی و هیجان از دهانم بیرون می‌زد. دلم می‌خواست بدانم که مادر و شمس‌الدین هم حال مرا دارند یا نه. صحبت گل انداخته بود و فضای تالار کوچک گرمای خاصی داشت. دیگر نمی‌خواستم بروم و برخلاف چند لحظه پیش در پرتو نگاه صمیمی و شادمانگی صادقانه شیخ که در جامه لطیفه‌های زیبا تجلی می‌کرد و در تنین صدای سحرآمیز و سیالش همه فاصله ها از میان برداشته شد و حالتی می رفت که گویی در تالار کوچک ما جمعی گرد آمده است که جملگی آنان به سالیان یکدیگر را می شناسند و هم دل و هم زبانند. در یک آن در و دیوار و پنجره و پرده و فرش و صدا و انسانها همه و همه در تناسبی دلانگیز و گرمابخش می تپیدم. می دیدم که مادرم نیز مانند من آن حس مطبوع و گرمای سیال را که در فضا بود می نوشید. شاید شمس‌الدین هم این احساس را داشت. این مرد به واقع جذبه‌ای جادویی داشت. همه مسحور نشسته بودیم و گوش می دادیم. حتی وقتی آیا خانم مهمانان را برای صرف نهار به سفره‌خانه فراخواند، هیچ کس میل رفتن نداشت. سحر سخن شیخ و چاشنی شوخی‌های ظریفش عقابک را هم به وجد آورده بود. معمولاً مجلس خواستگاری به درازا نمی کشد. اما ما به لحاظ بعد مسافت شهر تا باغ ناگزیر از پذیرایی نهار بودیم. آن روز تا دمدمای غروب که میهمانان عازم بازگشت به شهر بودند، فرصت کافی یافتم تا هر چه دلم می خواهد در وجود خواستگار مادرم باریک شوم و هرچه خودم می‌خواهم در احوال او که سرگرم صحبت با دیگران یا گوش دادن به سخن آنان بود دقت کنم تا بیشتر مطمئن شوم که از او خوشم آمده و باور کنم که وجودش برای پر کردن خلاء فقدان پدرم جا افتاده و مناسب است. به او احساس علاقه می کردم و مطمئن بودم که او نیز متوجه کنجکاوی من هست و عمدن نگاهم نمی کند تا بتوانم سیر براندازش کنم. فقط یکی دو بار لبخندی به شیرینی قند برایم فرستاد.